ساعت 10 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 18 آذر ماه 1401 برابر با 9 دسامبر 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما مجله شبانگاهی حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست. دبیر و تهیه کننده این مجله مهرداد میردامادی است. اما از شما دعوت میکنم همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم به تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم سپیده بهکام. بعد از اون بیشتر از مجله شبانگاهی خواهید شنید.
ممنونم نسرین. درود به شما همراهان رادیو فردا. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه اعلام کرد 10 مقام کنونی و سابق قضایی جمهوری اسلامی را به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در تعقیب و صدور احکام اعدام علیه بازداشت شدگان در اعتراضات سراسری ایران تحریم کرده است. بر اساس این بیانیه که روز جمعه در وبسایت وزارت خارجه بریتانیا منتشر شد، 6 مقام قضایی شامل ایمان افشاری، علی مظلوم، محمد رضا عموزاد، علی القاسی‌مهر، حسن بابایی و موسی غزنفرآبادی از قضات و دادستانهای کنونی و سابق دادگاه انقلاب تهران به فهرست افراد تحریمی افزوده شدند. همچنین در میان مسئولان مرتبط با زندانها، علی چهارمحالی، مدیر کل زندانهای استان البرز و رئیس سابق زندان اوین، غلام رضا ضیایی، رئیس سابق زندان اوین، الله کرم عزیزی، رئیس زندان رجایی شهر، نیز به همراه مصطفی محبی، مدیر کل سابق زندان‌های استان تهران در فهرست تحریم‌های بریتانیا قرار گرفتند. وزارت خارجه بریتانیا روز جمعه در اعتراض به اعدام محسن شکاری، کاردار جمهوری اسلامی در لندن را احضار کرد. وزیر خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای اعدام محسن شکاری از سوی حکومت ایران را مشمئز کننده توصیف کرد و او را قربانی نظام قضایی دانست که احکام بی تناسب، دادگاه‌های سیاسی و اعتراف‌های اجباری در آن امری رایج است. جیمز کلورلی تصریح کرد که بریتانیا دیدگاه خود را برای مقام‌های جمهوری اسلامی روشن ساخته و از تهران خواسته با توقف فوری اعدام‌ها به اعمال خشونت علیه مردم خود پایان دهد. محسن شکاری 23 ساله اوایل مهر و همزمان با اعتراضات سراسری پس از کشته شدن مهسا امینی در تهران بازداشت و روز پنجشنبه اعدام شد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه محکومیت مجازات اعدام و سرکوب اعتراض‌های جاری از سوی کشورهای غربی را مداخله جویانه توصیف کرده. خانواده جمعی از قربانیان اعدام‌های دهه 60، قربانیانی که در گورستان خاوران به خاک سپرده شدند، روز جمعه در بیانیه‌ای خواستار توقف فوری احکام اعدام و آزادی بدون قید و شرط تمام زندانیان سیاسی و دستگیر شدگان اعتراضات اخیر شدند. امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به اینکه محسن شکاری یکی از میلیون‌ها جوان معترضی بود که برای یک زندگی انسانی به خیابان آمده بود، خواستار توقف برخوردهای خشونتبار با معترضان شدند. امضا کنندگان این بیانیه اعدام محسن شکاری را یادآور داغ عزیزان خود خواندند که در دهه 60 و تابستان 67 همچون محسن شکاری در دادگاه‌های فرمایشی چند دقیقه‌ای بدون برخورداری از وکیل و فرصت دفاع از خود محاکمه و اعدام شدند. جمعی از خانواده‌های خاوران با اشاره به قتل‌های زنجیره‌ای، کشتار معترضان سال‌های 78، 88، 96 و 98 تأکید می‌کنند که این قتل‌های سیاسی در تمام 44 سال گذشته ادامه داشته است. و روز جمعه در پایان نشست سران عربستان سعودی و چین، این دو کشور در بیانیه مشترکی از ایران خواستند با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. علاوه بر این، دو کشور بر لزوم تقویت همکاری‌های مشترک برای تضمین صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران توافق کردند و از تهران خواستند رژیم عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای را حفظ کند. عربستان سعودی و چین همچنین در بیانیه مشترک خود بر لزوم احترام به اصل حسن همجواری و عدم مداخله در امور داخلی کشورها را تاکید کردند.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچه عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
در ادامه اعتراضات سراسری ایران علیه جمهوری اسلامی روز جمعه 18 آذر در میان موج خشم و بهت عمومی از اعدام ناگهانی محسن شکاری، خانواده این جوان 23 ساله در بهشت زهرا بر سر مزار او حاضر شدند و او را به خاک سپردند. شماری از مردم در کرمانشاه در اعتراض به قتل محسن شکاری راهپیمایی سکوت برگزار کردند. این راهپیمایی اما با حمله و تیراندازی نیروهای حکومتی مواجه شد. در همین زمینه توضیحات همکارم فرشته قاضی که اخبار مربوط به این اتفاقات رو پیگیری میکنه رو با هم بشنویم.
امروز با حضور سنگین نیروهای امنیتی در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد پیکر محسن شکاری و در واقع بعد از 24 ساعت به شرط عدم اطلاع رسانی به خانواده داده بودن اینکه کسی نباید حضور داشته باشه در قطعه 92 بهشت زهرا به خاک سپرده شد. اکانت توییتری 1500 تصویر ویدیو کوتاهی منتشر کرده که نشونگر این هستش که در واقع نیروهای امنیتی اداره کردن اونطور که خودشون میخواستن این خاک سپاری انجام شده. اطراف خونه محسن شکاری هم گزارشایی که داریم حضور پررنگ نیروهای امنیتی است، اما دو ویدیو منتشر شد از سر مزار، سر خاک محسن شکاری که در یک ویدیو اعضای خانوادهش هستن که نشستن و دارن صحبت میکنن. در ویدیوی دیگری جمعیت بیشتره، به نظر میرسه که تعدادی از مردم هم به اونها پیوستن. ما صدای یکی از این ویدیوها رو میشنویم.
بدون ترس بمیدید، نه ترسی، به خداوندی خدا مثل مادر این مادر من هیچ اتفاقی برای ما نمیفته. تهش خدا هممون رو بغل میکنه. اگه خدا وجود داره و داره ما رو میبینه، تمام این خونهای بیگناه رو میبینه. اون آدمایی که دست کمت به کمر بستن بیان ما رو از این صحنه بیرون کنن باید بدونن ما به این راحتی از این صحنه خارج نمیشیم. این خاک خون پاش ریخته شده. این مردم خون دادن بابت این زندگی که دارن میکنن. راه خیلی وقت شروع شده، راه
سیمان ها. این صدای یکی از کسانی هستش که سر مزار محسن شکاری حضور داره، اونجا داره صحبت میکنه و در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. محسن شکاری همونطور که میدونیم فقط 75 روز بعد از بازداشتش اعدام شد. 3 مهر ماه در خیابان ستارخان بازداشت شد و از دادگاهش هیچ چیزی منتشر نشد غیر از یک گزارش رسمی از مرکز رسانه قوه قضاییه و یک ویدیوی کوتاه تقطیع شده و متهم شد به اینکه به یک بسیجی که در حال انجام وظیفه بوده با سلاح سرد آسیب زده و در خیابان ستارخان رو بسته، اتهام محاربه زدن بهش، گفتن قمه داشته، چیزی که در دادگاه ارائه دادن یک چاقو بوده نه قمه، و در شرایطی اعدامش کردن که نه وکیل داشت که از او دفاع بکنه، نه خودش اجازه دفاع یافت و تنها مجبور شد روایت ماموران امنیتی بازجویان رو بگه. 2 فیلم هم منتشر شده از این روایت، از این اعترافات اجباری که تو یکیش مشخصا صورت آقای شکاری زخمی هست و نشانگر این هست که در چه شرایطی اون اعترافات اجباری رو کرده. روند دادرسیش هم به پایان نرسیده بوده، یعنی امکان اعاده دادرسی داشت از او گرفته شد و در واقع پروندهش هنوز باز بود از نظر قضایی که اعدامش کردن. بعد از اعدام محسن شکاری حساسیت‌ها بیشتر شده نسبت به این قضیه و هم خود کسانی که متهم به محاربه شدن، محکوم به اعدام شدن، شروع کردن به حرف زدن، هم خانواده هاشون ویدیو میدن. دیروز خانواده مادر سامان یاسین ویدیو داده بود و از مردم استمداد کرده بود که کمک بکنن. سهند نور محمدزاده که از بازداشت شدگان در 12 مهر هست در همین اعتراضات سراسری، او هم به محاربه متهم به اعدام محکوم شده، از درون زندان یک فایل صوتی بیرون فرستاده و خیلی تکان دهنده است جزئیاتش و از ترتیب دادن اعدام نمایشی و برای خودش میگه از اینکه دادستان وقتی میبیندش میگه که این اصلا قیافش نشون میده که باید اعدام بشه. در خصوص دادگاه دکتر حمید قره‌حسنلو میبینیم که وکیلی که مجبور شدن بپذیرن چون قوه قضایی خود دادگاه گفته باید اینو بپذیرید، میاد تو دادگاه علیهش هم حرف میزنه. اونطور که ما بررسی کردیم تا الان 36 نفر حداقل به محاربه متهم شدن از بازداشت شدگان بعد از اعتراضات، 11 نفرشون حکم اعدام گرفتن، بقیه هم با توجه به اینکه این اتهام در قوانین جمهوری اسلامی مجازات اعدام داره، این خطر تهدید میکنه اونها رو. اما خبرگزاری فارس، اون بولتن محرمانش که بعد از حک شدن این خبرگزاری منتشر شده بود، 80 نفر رو گفته بود که براشون اتهام محاربه و کیفرخواست محاربه صادر شده.
توضیحات فرشته قاضی رو شنیدید در مورد خاکسپاری محسن شکاری. اما موج محکومیت‌ها، اعتراض‌ها و فراخوان‌ها در واکنش به اعدام محسن شکاری در داخل و خارج ایران رو به افزایش. قتل این جوان معترض با واکنش‌های اعتراضی فراوانی در داخل و خارج ایران همراه شد. شاهزاده رضا پهلوی، علی کریمی، کیهان کلهر، تحمینه میلانی، شیرین عبادی از نخستین شخصیت های سرشناسی هستند که این قتل رو محکوم کردن. اما در این مورد بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
مولوی عبدالحمید از جمله کسانی است، رهبر مذهبی پر نفوذ سنی ایرانیه که در نماز جمعه امروز در زاهدان صحبت کرد، محکوم کرد اعدام محسن شکارچی رو به دست حکومت و میگه این مغایر با شرع اسلامه. کسی که قتل نکرده و فقط راهی رو بسته و چاقویی زده، از نظر قرآنی و شرعی قتلش صحیح نیست. خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی میگه که کشتن مردم رو بر اساس اتهام محاربه دردی رو دوا نمی‌کنه و اشاره‌ای نمی‌کنه، اسم نمی‌بره، اما میگه حاکم باید اشتباهات خودش رو بپذیره و تأکید می‌کنه که اعدام محسن شکارچی رو دارید در حالی انجام دادید و بقیه در نوبتن و صفن برای اعدام، که جمهوری اسلامی هنوز مأمورانی رو که مستقیم به مردم شلیک کردن مجازات نکرده. صدای مولوی عبدالحمید رو ما از جایی میشنویم که جمعه خونین زاهدان رو از سر گذرونده بود، روزی که میگفتن جوی خون در زاهدان راه افتاده بود. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه کوتاهش واقعا آمده و توجیه میکنه خودش رو و میگه ما تازه در مقابل این اختشاشات به گفته اونها نهایت خیشتنداری رو به خرج دادیم. آقای ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور میگه ما شناسایی میکنیم، محاکمه میکنیم و مجازات میکنیم اختشاشگران رو و این رو با قاطعیت پیگیری میکنیم. همه اینها کسانی که دارن صحبت میکنن، احمد خاتمی، همه اینها از ادبیات همیشگی استفاده میکنن، معترضان و شهروندان خودشون رو اختشاشگر مینامن و در واقع همه چیز رو منتقل میکنن، میگن به دست دشمنانه و آقای رئیسی میگه دشمنان میخواستن نسخه‌ای که در برخی کشورها اجرا کرده بودن، حالا در ایران اسلامی با شعارهای توخالی و فریبنده اجرا کنن، غافل از اینکه نمیدونن که مردم پای مسئولان و کشورهاشون ایستادن. بسیاری این رو در واقع به اعدام‌های سال 67 رجوع دادن و زخم تازه اونها رو باز کردن. خانواده‌های اعدام شدگان دهه 60 بیانیه دادن و اون رو محکوم کردن. تک تک کشورها واقعا دارن صحبت میکنن. من از جاوید رحمان شروع میکنم، کسی که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحده و میگه وقتی این خبر رو خونده وحشت زده شده، عصبانی شده، شوکه شده. چطور ممکنه یک کسی زیر شکنجه اعتراف اجباری ازش بگیرید و کمتر از 2.5 ماه هم طول نکشیده باشه محاکمش و اون رو اعدام کنید؟ اون میگه همه اینها برای ترس و وحشت میان مردم اتفاق افتاده. جاوید رحمان به وضوح در ویدیویی که پخش کرده میگه که این کار سپاه پاسدارانه و میگه این نهاد نظامی همیشه روند درست و عادلانه محاکمه رو نقض میکرده. سازمان عفو بین‌الملل بیانیه داده، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بسیاری از آدم‌ها، وزیر خارجه آلمان به طور واضح صحبت میکنه و میگه که ایران یکی از در واقع غیر انسانی ترین رژیم ها رو داره. در بریتانیا همین اتفاق افتاده، وزیر خارجه بریتانیا از اعدام محسن شکاری ابراز خشم کرد و نوشت که جهان نمیتونه چشم خودش رو به این خشونت نفرت انگیز ببنده و سفیرش ایران رو هم فراخواند.
کیانوش فرید از واکنش ها به اعدام محسن شکاری برای ما گفت. اما در آخرین روز از سفر رئیس جمهور چین به عربستان سعودی، دو کشور از جمهوری اسلامی ایران خواستند از مداخله در امور داخلی کشورها خودداری و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. بر اساس بیانیه مشترکی که روز جمعه 18 آذر پس از دیدار شی جین پینگ رئیس جمهور چین با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در ریاض منتشر شد، دو کشور از جمهوری اسلامی همچنین خواستند به رژیم منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای و نیز اصول حسن همجواری احترام بگذاره. در همین زمینه با علی صدرزاده کارشناس مسائل عرب گفتگو کردم و از او پرسیدم در بیانیه مشترک عربستان سعودی و چین در مورد جمهوری اسلامی هم بحث شده و از پیامدهای دیدار چین و عربستان برای ما بگن و اینکه این دیدار چه تأثیری بر بازار انرژی داره.
این مسافرت و یا این دعوتی که از شی جین پینگ در عربستان سعودی شد یک دعوت تاریخی بود و اون عملی که انجام شده، یعنی این ملاقاتی است که در حقیقت یک دوران جدیدی رو در منطقه شروع میکنه. یعنی علاوه بر رابطه ایران و عربستان سعودی و تمام کشورهای خلیج فارس که مورد تاثیر قرار میگیره، حتی رابطه عربستان سعودی و مجموعه کشورهای خلیج فارس با آمریکا تحت تاثیر قرار میگیره. در مورد اعلامیه که گفتید، اونها در اعلامیه مشترکشون از ایران خواستن که از مداخله در امور داخلی کشورها خودداری بکنه ایران و همچنین خواستن که به رژیم منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای بپردازه ایران. یعنی عملا صراحتن چین در کنار عربستان سعودی ایستاد، اونچه که مربوط به هم سیاست اتمی ایران هم سیاست منطقه ایران. ولی اون چیزی که مهمتر هست اینه که آقای شی جین پینگ چندین قرارداد، 30 قرارداد اقتصادی امضا کرده در چین با ارزش 30 میلیارد دلار و عربستان سعودی به بزرگترین صادرکننده نفت به چین تبدیل خواهد شد. علاوه بر این موقعیت آمریکا در منطقه تضعیف میشه و کاری که محمد بن سلمان کرد در حقیقت تنها تقویت رابطه عربستان سعودی با بن سلمان نبود، بلکه تمام کشورهای حوزه خلیج فارس رو امروز جمع کرده بود، کنفرانس مشترکی، جلسه مشترکی گذاشتن و شی جین پینگ در حقیقت در این جلسه با تمام سر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شرکت کرد. قبلا هم در ریاض محمد بن سلمان موفق شد از سران بسیاری از کشورهای عربی از جمله سودان اینها دعوت کنه که به ریاض بیان و با رئیس جمهور چین به اصطلاح مذاکره کنن، قرارداد ببندن احتمالاً. و این نشون میده که عربستان سعودی در حقیقت رهبر کشورهای عربی در رابطه تمام دنیای عرب با کشور چین و چین هم در حقیقت نشون داد رهبر چین که یک چرخش بسیار سریع کرده در رابطهش در مورد خاورمیانه، تمام کشورهای عربی رو به عنوان اولین طرف قرارداد و طرف تجارت و طرف رفتار سیاسیش انتخاب کرده. و جمله مهمی رو که گفت آقای شی جین پینگ این که ما یه اتحاد راهبردی داریم با عربستان سعودی و همه این مسائل که من شمردم برای نه برای تنها برای ایران، بلکه حتی برای بسیاری از پایتخت‌های کشورهای غربی نگران کننده هست، چون به هر حال چین آمده و داره در خاورمیانه جای آمریکا رو داره پر می‌کنه و از اونجایی که کشورهای حوزه خلیج فارس از عقب نشینی تدریجی آمریکا از کشورهای از منطقه خلیج فارس ناراضی هستند، به سادگی رئیس جمهور چین موفق شده که این خلأ رو پر کنه. به هر حال اون چیزی که اتفاق افتاده بقیده من یک نقطه عطف دیپلماتیک بزرگی در منطقه و در سطح جهان.
با توجه به ادعای عملیاتی شدن سند 25 ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین، اگر در سطح منطقه به اون نگاه کنیم، این دیدار چه تأثیری بر منطقه خواهد داشت و از سوی دیگه جایگاه ایران رو در نظام بین‌الملل چطور تغییر میده؟
ایران رو تضعیف خواهد کرد و امیدی هم به اون پیمان 25 ساله‌ای که ایران ظاهراً با چین بسته نمیشه زیاد داشت. اگر هم تازه امضا بشه، اصلا ارزشی و در برابر قراردادهای بسیار مهمی که چین با عربستان سعودی و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس کرده اصلا قابل مقایسه نیست. ایران در مرحله چندمین قرار خواهد داشت در مقایسه با عربستان سعودی. رهبر چین امروز در عربستان سعودی نشون داد که اولویتش چین هست و در برابر تمام اختلافاتی که بین عربستان و چین هست 100% طرفدار عربستان خواهد بود و به همین علت هم این تقریبا بی‌سابقه است که این دو کشور در اعلامیه مشترک از ایران خواسته باشند که خودداری در کشورهای منطقه خودداری بکنه، یعنی اشاره است به سیاست ایران در یمن، اشاره است به سیاست ایران در عراق و تقریبا پشتیبانی 100% سیاسی از عربستان سعودی هست. ولی خود این مثلا نشان از این داره که هر دو کشور به هم نیاز دارند. عربستان به هر حال محمد بن سلمان به خصوص یک جوری نگران بود، دلخوردگی داشت، سرخوردگی داشت از رفتار جورج بایدن رهبر آمریکا باش، ولی نحوه استقبالی که دیروز از رئیس جمهورشون کرد نشان داد که برای محمد بن سلمان هم ظاهرا چین جایگاه از نظرهای بالاتر از آمریکا داره.
گفتگویی بود با علی صدرزاده، کارشناس مسائل عرب. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا با انتشار یک بیانیه در توییتر از درخواست وزیران امور خارجه 9 کشور از جامعه جهانی خبر داد که خواستند به همراه شرکت‌های فناوری برای دسترسی زنان و دخترهای ایرانی به تبادل آزاد اطلاعات در اینترنت کمک کنند. این بیانیه در چارچوب سازوکار مشارکت جهانی برای اقدام علیه آزار آنلاین مبتنی بر جنسیت صادر شده. ایالات متحده، کانادا، بریتانیا، ایسلند، شیلی، نیوزلند، کره جنوبی، سوئد و استرالیا کشورهای امضا کننده این بیانیه هستند. در این بیانیه از جمله آمده است که زنان و دختران ایرانی با شجاعت پرچمدار اعتراض ها هستند، در حالی که مقام های حکومتی با کاربرد خشونت جنسیتی مبتنی بر فناوری برای تهدید و ساکت کردن آنها اقدام می کنند. در این زمینه همکارم کیان معنوی با رضا تقی‌زاده، استاد و تحلیلگر روابط بین الملل، گفتگو کرده که با هم می شنویم.
همزمان با جنایتی که جمهوری اسلامی علیه زنها مرتکب میشه این موضوع رو شروع بکنیم. جمهوری اسلامی اون چیزی که به عنوان لشکر سایبری ازش یاد میکنه تجهیز کرده برای سرکوب مخالفان و بخشی از این سرکوب متوجه رسانه‌های اجتماعی است، به زندگی خصوصی زنها داخل میشه و از این موارد منتشر میکنه در شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی هم به علت ناآشنایی به زبان فارسی یا نداشتن کنترل کامل بر این نوع ادبیات وسیله انتقال این فشار و یا آزار جنسی یا جنسیتی حکومت علیه مردم میشه. این سیاستی است که برای ایجاد رعب و وحشت به خصوص نزد زنها حکومت در پیش گرفته. حالا اون 9 کشوری که شما به اون اشاره میکنید، بیانیه هاشون اعتراض به این ماجرا و دعوت از کشورهای بزرگ برای پیوستن به اونها و همینطور دعوت از رسانه‌های اجتماعی است برای اینکه بتونن با این نوع هجوم عوامل واقعا بیرحم جمهوری اسلامی مقابله بکنن، از حقوق زنها دفاع بکنن، از آزادی اونها برای استفاده از رسانه‌های اجتماعی دفاع بکنن. و این وضعیتی است که در حال حاضر وجود نداره و جمهوری اسلامی از اون سوء استفاده میکنه.
خب این کارزاری که این کشورها مد نظرشون هست اساسا چه ابزاری در اختیار دارن؟
من نمیبینم که جامعه جهانی، دنیای پیشرفته، از همه امکانات خودش برای کمک به مردم ایران، حالا در این مورد که شما اشاره میکنید کمک به استفاده آزاد از رسانه‌های اجتماعی و دیجیتال استفاده کرده باشن. نه، در این مورد فقط صدور بیانیه نمیتونه کارساز باشه. این به نوعی رفع مسئولیت، این مسئولیت اخلاقی است. اگر که اونها تایید میکنن که این حق زن ایرانی هست، باید از دفاع این حق در راه دفاع از این حق گام بلندتری بردارن و فقط به صدور بیانیه کفایت نکنن. اینکه دعوت بکنن سازمان‌های بزرگی که صاحب بنگاه‌های دیجیتالی هستن، کارمندان آشنا به زبان فارسی رو استخدام بکنن و یا به نوعی اونها رو دعوت بکنن به همراهی بیشتر، در حالی که می‌بینیم توی اوکراین آقای ماسک مبادرت به اقدام عملی میکنه برای دسترسی پیدا کردن مردم اوکراین به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی. مردم ایران الان از این ظرفیت‌ها کاملا محرومند و کشورهای خارجی به جای صدور بیانیه باید جمهوری اسلامی رو در مجامع بین المللی زیر فشار بگذارن و یا با اعمال تحریم‌های بیشتر حکومت رو وادار بکنن که این حق اساسی و پایه مردم ایران رو از اونها بیشتر از پیش نگیره. به نظر من فشارهای جامعه جهانی هنوز در شکل ابتدایی است و به نوعی رفع مسئولیت، رفع مسئولیت با صدور یک بیانیه، اگرچه آگاهی سازی انجام میده ولی کمک موثری برای مردم ایران در حال حاضر نیست.
آقای تقی‌زاده، از آغاز دور جدید و جاری اعتراضات در ایران که به گونه برجسته با ابتکار زنان ایرانی از اواخر شهریور پیش رفته، علاوه بر داخل ایران در خارج از ایران هم ادامه پیدا کرده. همواره این رو شنیدیم که تظاهر کنندگان در کشورهای مختلف از کشورهای میزبان خواستن که به بیانیه محکومیت بسنده نکنن و سفرای جمهوری اسلامی رو اخراج کنن و روابط رو به سطح کاردار حداقل برسونن، ولی ما تاکنون به جز موارد بسیار محدود شاهد چنین اقدامی نبودیم. دلیل این چی هست؟ آیا موانع قوانین بین‌المللی در میان هست یا اینکه کشورهای مهم اصلا چنین اراده‌ای رو ندارن؟
هیچ بازدارنده سیاسی بین‌المللی حقوقی وجود نداره برای احضار سفرای کشورهای بزرگ از تهران و یا اخراج نمایندگان سیاسی جمهوری اسلامی، چنان که همین امروز اعلام شد آلمان سفیر خودش رو به عنوان اعتراض علیه کشتن محسن شکاری، جوان بیگناهی که از زمان دستگیریش تا حکم اعدام و یا اجرای کشتن او فقط 20 چند روز طول کشید، اعتراض میکنن و این اعتراض نمیتونه فقط محدود به محسن شکاری باشه. در طول 3 ماه گذشته صدها نفر از این جوانهای بیگناه رو، زن و مرد جمهوری اسلامی، یا مستقیما در خیابانها یا به انهای مختلف کشته و یا هزاران نفر از اونها رو زخمی کرده. این بیرحمها تیراندازی به صورت و یا حتی قسمت جنسی زنها میکنن و سعی در انتقام کور دارن و این رو جامعه جهانی میبینه و در مقابلش ساکت نشسته. اعتراض امروز آلمان به یک مورده، ولی کشورهای بزرگ اروپایی، کشورهای بزرگ دنیا میتونن با احضار سفرهای خودشون از تهران نارضایتی خودشون و خشم خودشون رو نسبت به این حکومت واقعا جنایتکار نشون بدن، ولی این تعلل همچنان وجود داره. با اینکه آمریکا در ایران نمایندگی سیاسی مستقیم نداره، ولی سیاست مماشات آمریکا در ارتباط با جمهوری اسلامی کشورهای بزرگ اروپایی رو هم تحت تاثیر قرار داده. برنامه جنجالی اتمی جمهوری اسلامی که به دنبال ساختن بمب اتمی هست، یکی از بهانه‌های اونهاست که با جمهوری اسلامی همچنان میشه سازش کرد. و یا انتظار این که شاید بعد از کمیسیون حقیقت‌یاب حقوق بشر سازمان ملل و اثبات شدن این که جمهوری اسلامی تا کجا دستش در خون مردم ایران فرو رفته، تصمیماتی بعد از اون بگیرن، ولی این تعلل به انتظار نتیجه کمیسیون حقیقت‌یاب نشستن اتلاف وقت، اتلاف وقتی که دولت بایدن هم در ارتباط با این حکومت در طول 2 سال گذشته کرده. بنابراین بایست ایرانی ها خارج از ایران یا نمایندگانی که توی رسانه ها هستن و ارتباط دارن با نمایندگان سیاسی، نمایندگان منتخب کشورهایی که در اونجا زندگی میکنن و این فشار رو علیه اونها وارد بکنن. ایرانی ها همچنان شاید منتظرن علارغم همه کارهای خوبی که خارج از ایران انجام دادن برای پشتیبانی از اعتراضهای داخلی، این فشارها رو افزایش بدن. کریسمس داره نزدیک میشه، هنرمندای ایرانی شناخته شده به دنبال برگزاری کنسرت و غیرزاری هستن، در حالی که امثال مادر محسن شکاری در عزای بچه از دست رفتش زجه میزنن. باید این فشارها رو افزایش داد و افزایش فشارها به نظر من میتونه تأثیر مستقیم داشته باشه به تصمیم‌گیری سیاسی علیه جمهوری اسلامی.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. روزنامه بریتانیایی گاردین در گزارش اختصاصی خبر داده که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات زنان معترض را عمدن از ناحیه صورت، سینه ها و اندام های جنسی هدف گلوله های ساچمه فلزی و پلاستیکی قرار می دن. گاردین بر اساس مصاحبه با 10 پزشک و پرستار از سراسر ایران در مورد جدی و دائمی بودن جراحات مصدومان اعتراضات اخیر هشدار داده و از تفاوت آشکار نحوه هدف قرار گرفتن زنان و مردان میگه. نسیم مقرب صحرا فعال حوزه حقوق زنان در گفتگو با همکارم الهه روانشاد به این گزارش واکنش نشون داده که با هم میشنویم.
ببینید، من مایل هستم اول یک توضیح کوتاهی بدم در مورد اینی که چرا اهمیت داره ما متمرکز باشیم روی مسئله زنان. این به این دلیل نیست که اهمیت نداره وضعیتی که دیگر معترضان باهاش روبرو هستن. میدونیم که وضعیت خشونت در خیابان و در زندان ها و بازداشتگاه ها همه رو تحت تاثیر قرار میده و بسیار فاجعه بار هست. منتها یک توضیحی که من معمولا میدم وقتی با این سوال مواجه میشم که چرا زنان، این هست که به دلیل بیولوژی زنان در موقعیت متفاوتی قرار میگیرن نسبت به مردان. همینطور ساختارهای تبعیض‌آمیز و ستم سیستماتیک زنان رو در موقعیت متفاوتی قرار میده. ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و قانونی که الان جای باز کردن اونها نیست. علاوه بر اونها، هدفمند بودن این استفاده از خشونت علیه زنان برای سرکوب اعتراضات که ما به خصوص در خیزش سراسری اخیر داریم به صورت بسیار گسترده اونو میبینیم. و من فکر میکنم دلیلش این هست که حکومت فکر میکنه که به این واسطه میتونه کنترل و سلطه ای که گمان میکنه زنان از دستش گرفتن و در اختیار خودشون قرار دادن رو بتونه بازپس بگیره. از ابتدای حضورش جمهوری اسلامی سعی کرده بدن و سکشوالیته زنان رو کنترل بکنه. به ویژه در ماهای اخیر به شدت به شکل جدی به چالش کشیده شده این موضوع و تمام تلاش حکومت من فکر میکنم برای این هست که زنان رو به این واسطه بتونه از خیابان حذف کنه، روحیه مقاومت رو و مبارزه رو در اونها بشکنه و همینطور روحیه و هراس ایجاد کنه برای دیگر مبارزان و فکر میکنه که به این واسطه میتونه روند اعتراضات رو مخدوش بکنه یا اینکه سرکوب بکنه.
خانم مقرب صحرا، یکی از پزشکانی که روزنامه گاردین با اونها صحبت کرده، گفته که این شیوه های هدف گرفتن، یعنی صورت زنان، اندام های حساس زنانشون رو هدف گلوله قرار دادن به خاطر اینه که میخوان زیبایی زنان رو از بین ببرن. شما تا چه حد با این توجیه و تحلیل موافق هستید؟
من همونطور که اشاره کردم فکر میکنم که هدف اصلی حکومت الان به سلطه درآوردن بدن و سکشوالیته زنانه. فکر میکنه که با هدف قرار دادن اون چیزی که فکر میکنه شاید هویت زنان فقط به اون بستگی داره، به زیبایی زنان یا به اندامهای جنسی که حالا در نگاه حکومت فقط اندامهای تناسلی هستند، هدف قرار دادن اونها فکر میکنه میتونه با شکستن بدن این زنان میتونه که روحیه، ذهن و افکار و روحیه مبارزه رو در اونها هم بشکنه. این یک موضوع هست. موضوع دوم این هست که من گمانم بر این هست که فکر میکنن که آسیب زدن به این مناطقی که مناطق حساسی حساب میشن، چه صورت و زیبایی که هر روز یک زن ممکنه که به صورت خودش میخواد نگاه بکنه در آینه، فکر میکنه حکومت که این یادآوری هست برای نشون دادن قدرت خودش. منتها من فکر نمیکنم که به نتیجه مطلوبی برسن در این رابطه و ماندگاری این آثار، دردناک بودنشون و مرئی و قابل مشاهده بودنشون، اینا اهدافی هست که من فکر میکنم با این ذهنیت نوع خشونت رو در واقع اعمال میکنن.
خانم مقرب صحرا، روزنامه گاردین میگه که با وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تماس گرفته شده برای اینکه واکنش اونها رو در رابطه با این گزارش دریافت کنن که نوشته هنوز جوابی دریافت نکرده. اما شما تصور میکنید چه جوابی خواهند داد وقتی گزارش های بسیاری در مورد تجاوز در زندان ها، تعرض به زنان هنگام بازداشت یا هنگامی که در اختیار افرادی هستند که اونها رو به جاهای منتقل میکنن چون بازداشتگاه ها یا زندان ها و حتی در سطح خیابان در ملأ عام منتشر شده و به طور رسمی سازمان زندان ها اونها رو رد میکنه، حالا تصور میکنید که شلیک به اندام های حساس زنان میتونه موردی باشه که اعتراف بشه بهش؟
ما نگاه بکنیم به الگوی رفتاری حکومت، هیچ وقت پاسخگو نبودن و نه تنها پاسخگو نیستن، منتها همیشه پنهانکاری و انکار و دروغ گفتن پاسخی است که ما دریافت کردیم. من فکر میکنم این فشارهای مهمی هست. اول اینکه هزینه اعمال این رفتارها رو بالا میبره، دوم اینی که تا جایی مجبور به پاسخگویی میشن و عمومی صحبت کردن در این رابطه، همینجوری که در چند روز گذشته هم داشتیم، اگرچه که اینها به صورت انکار هست، منتها خودش نشون دهنده این فشارها هست. یک موضوع دیگه که باید بهش اشاره بکنم این هست که گروهای مختلفی هستن که به عنوان ماموران حکومتی، ضابطین قضایی یا لباس شخصی ها، اینها کسانی هستند که به خشونت علیه معترضان در خیابان دست میزنن یا همینطور در بازداشتگاه ها. در نتیجه تعداد بسیار زیادی از شهرها هستن که درگیر شدن. ما الان اسامی و هویت نزدیک به 700 زن رو از هزاران زنی که بازداشت شدن در 3 ماه گذشته و عمومی اعلام شده تونستیم جمع آوری بکنیم که از بیش از 100 شهر هستن. شما در نظر بگیرید که تمام این شهرها بازداشتگاه های مختلفی که وجود داره، گزارش هایی هست از اینی که به جاهای غیر رسمی، در واقع نه به عنوان بازداشتگاه های رسمی و زندان های رسمی، بازداشت شده ها منتقل میشن. در نتیجه حتما در این رابطه صحبت خواهد شد که مثلا سازمان زندان ها این مورد رو داشته یا نداشته، منتها صحبتی در مورد بقیه جاها فکر نمی کنم که به شکل رسمی بخواد اعلام بشه.
گفتگویی بود با نسیم مقرب صحرا، فعال حوزه حقوق زنان، با همکارم الهه روانشاد. اما همونطور که میدونین، رادیو فردا جاییست که میتونید آزادانه نظر و مشاهداتتون رو، به ویژه در این روزهایی که با اعتراضات سراسری در ایران مواجهیم، با ما در میون بگذارین. پس حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
در پی 43 سال گذشته ملایان مدام از مظلومیت جوانان لبنان و فلسطین فریاد برآوردند که آنان به ناحق به توسط استکبار و صهیونیسم کشته می شوند و جان بیگناهشان به ناحق پایمال می شود. اما امروز یکی از همین ملایان به نام احمد خاتمی در کمال وقاحت و بیشرمی از قوه قضاییه بابت اجرای حکم اعدام محسن شکاری، جوان 23 سالی دلیر ایرانی، قدردانی کرد و اظهار خرسندی نمود که این جوان اعدام شده. بله، شما آخوندها از علی خامنه‌ای گرفته تا ریز و درشتتون، به خوبی ذات و ماهیت کریه درونی خود را خوب به ما ملت ایران ثابت کردید.
آقای رستم قاسمی مرد. این آدمی که در وزارت نفت اون فجایع رو به بار آورد، آخرین بار هم عکسش با اون خانم منتشر شد، گفت سیغه کردم یا عقده، بالاخره اسرائیل یقش رو گرفت. آقای رهبر، آقای قوه قضاییه، آقای رئیس جمهور، شما هم آدمین مثلا از نظر جسمانی و از نظر هیکل، بنابراین انسان ها هر آن در معرض مرگ هستند. شما خواهید مرد و بعد از اینکه بمیرید تاریخ درباره شما قضاوت میکنه. کی بوده یزید و شمر یک کاری کردن تا امروز شماها دارین بهشون لعن میفرستید؟ شما روی اونها رو سفید کردید. اونا با یه آدمی جنگیدن که اعلام جنگ داده بود و آمده بود به میدان جنگ، اسب و شمشیر و همه چی هم داشت. شما با دست خالی دارین با مردم میجنگید، بی معرفت ها، ناجوان مردها. خواهید دید نتیجه عمل زشتتون رو.
این انقلاب بالاخره پیروز میشه و طاغوت هم کاری نمیتونه بکنه، ضد انقلاب هم کاری نمیتونه بکنه، ضد انقلاب نمیتونه جلوی این انقلاب رو بگیره، طاغوت هرچی هم بخواد دستور بده دیگه حرفاش شنیده نمیشه. و موضوع بعدی، خامنه‌ای گلگی کرده از خواص که چرا حرفی نمیزنن. مگه حرف زدن اثری دیگه داره؟ اگه با حرف زدن کار داره، آخه کی به حرف روحانی گوش میده؟ کی به حرف جنتی گوش میده؟ کی به حرف نماینده های مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت حرف میزنن؟ اینا هر کدوم حرف میزنن که هر کدوم بدتر از بد میشه. خامنه‌ای الان متوهم فکر میکنه با حرف زدن کار درست میشه. نه، نمیشه. بایستی دست از لجبازی ورداره. یا ما میدونیم که پیر لجباز میشه، ولی دیگه یه لجبازی هم یه اندازه‌ای داره.
برای تماس با ما میتونین با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-13 تماس بگیرید و نظر و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید. اما میریم به روسیه. روسیه قصد داره در شورای امنیت سازمان ملل کشورهای غربی رو عامل طولانی شدن جنگ در اوکراین اعلام کنه. این در حالی است که رئیس جمهور روسیه برای نخستین بار صراحتاً به حملات علیه زیرساخت‌های غیر نظامی در اوکراین، اقدامی که جنایات جنگی محسوب میشه، اعلام نموده و تاکید کرده که این حملات ادامه خواهد داشت. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
روسیه کشورهای غربی را متهم کرد که با ارسال سلاح به اوکراین قصد دارند جنگ را طولانی کنند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در نشست هفتگی مطبوعاتی مدعی شد آمریکا برنامه ریزی کرده دست کم تا سال 2025 جنگ در اوکراین را تحریک کند. جمعه به درخواست روسیه شورای امنیت سازمان ملل درباره حمایت‌های تسلیحاتی غرب از اوکراین رایزنی خواهد کرد. به گفته وسیلی نیبینز سفیر روسیه، مسکو نگران است سلاح‌هایی که غرب در اختیار کیف قرار می‌دهد سرانجام به دست تروریست‌ها در اروپا، آفریقا و خاورمیانه بیفتد و همچنین باعث طولانی شدن بحران و بی‌ثباتی در مرزهای روسیه شود. آندری پیانکوفسکی تحلیلگر سیاسی معتقد است گله‌های مسکو بر موضع کیف و متحدانش تأثیر نخواهد گذاشت.
تا زمانی که پوتین دستور ندهد تمام نیروهای روس خاک اوکراین را ترک کنند، این جنگ ادامه خواهد یافت. مشخصا کرملین دلخور شده که طرحش برای تسلط کامل بر اوکراین ظرف 3 روز شکست خورد. با گذشت بیش از 9 ماه روسیه هنوز به هیچ یک از اهداف اعلام شده نرسیده و امروز برای اکثر شهروندان روسیه این سوال بزرگ مطرح است که اصلا کرملین در اوکراین به دنبال چیست؟ یکی از امیدهای مسکو خستگی غرب است. به همین دلیل دائم می‌خواهد خود را طالب صلح جلوه دهد. اما از یک زاویه با کرملین هم نظرم. تحویل سلاح‌های غربی به اوکراین واقعاً تأثیر کلیدی بر روند جنگ دارد و اگر غرب تسلیحاتی در اختیار اوکراین بگذارد که ارتش این کشور بتواند پایگاه‌های نظامی در عمق خاک روسیه که از آنجا حملات علیه اوکراین انجام می‌شود را هدف قرار دهد، ممکن بود این جنگ سریع‌تر به پایان می‌رسید.
آمریکا و متحدانش از ارسال تسلیحات با برد بالا به اوکراین امتناع کردند، اما به گفته مقامات اوکراینی در اقدامات چریکی و حملات پهپادی به پایگاه‌های در خاک روسیه و مناطق تحت کنترل نیروهای روس در اوکراین مداخله نمی‌کنند. پنجشنبه ولادیمیر پوتین این رویکرد را دلیل حملات گسترده علیه زیرساخت کلیدی غیرنظامی در اوکراین خواند. رئیس جمهور روسیه در مراسم قدردانی از نظامیان ارشد روس در کرملین و در حالی که به نظر می رسید از خوردن شامپاین اندک سرخوش شده و حتی دونیتسک را به کریمه اشتباه گرفته بود، به هدف قرار دادن زیرساخت انرژی در اوکراین از آن و تأکید کرد این حملات ادامه می یابد. این اظهارات ولادیمیر پوتین در حال بیان شد که مقامات روس همواره مدعی بودند به اهداف غیرنظامی در اوکراین حمله نمی کنند. روسیه از اواخر ماه اکتبر در چندین موج با استفاده از انواع موشک و پهپادهای انتحاری به زیرساخت کلیدی در اوکراین صدمه زده، به گونه‌ای که به گفته رئیس جمهور اوکراین با سه زیان در شرایط کنونی امکان پذیر نیست. در نتیجه میلیون ها اوکراینی در دمای زیر صفر با کمبود برق، آب و گرمایش روبرو هستند. پهپادهای ایرانی نقش عمده در این حملات داشته و پس از توقف 3 هفته‌ای مجدداً به کار گرفته شد. جمعه وزارت دفاع بریتانیا در آخرین گزارش خود احتمال داد روسیه از محموله اول استفاده کرده و به تازگی محموله جدید تحویل گرفته. مسکو مدعی است صرفاً از تسلیحات تولید خود روسیه استفاده می شود و تهران می گوید تنها شمار محدودی پهپاد قبل از جنگ به روسیه تحویل داده بود. ادعاهایی که با شواهد موجود مطابقت ندارد. دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین مجدداً خواستار تشدید فشار بر روسیه و ایران و افزایش ارسال سلاح به اوکراین از سوی کشورهای غربی شد و طی مصاحبه با وال استریت جورنال گفت متحدان غربی متفق القولند که باید از شکست اوکراین ممانعت کرد. اما نگران آن هستند که اوکراین پیروز این جنگ شود. وی با تأکید بر این که اوکراین مصمم است تمام قلمرو خود اعم از دنباس و کریمه را باسپاس گیرد گفت غرب نباید از احتمال فروپاشی روسیه در نتیجه شکست در این جنگ بترسد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم، اما شما همیشه میتونید برای دیدن و شنیدن خبرهای بیشتر به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم مراجعه کنید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.